اجتماعی داخل می شویم، به مضامین و مطالبی که بر می خوریم باید از نظر محتوا به آن بها بدهیم و نه از روی شناسایی و مناسبات فیودلی که با آن فرد داریم، چون که تشویق و لایک های زیاد به یک نگارش مبتذل خود به فزونی چنین مسائل در این گونه صفحات سبب می گردد. لذا هر خواننده و کاربر شبکه های اجتماعی یک منتقد خوب باید باشد و مسائل را از نظر تخصص محتوای آن را به نقد و بررسی بگیرد، نه از نظر مناسبات. در آن صورت است که ابتذال در شبکه‌های اجتماعی نه تنها کاهش می‌یابد بلکه نوی سرسازی نیز صورت می‌گیرد تا استفاده از آن سهل‌تر شود. خیر، این یک تذکر ماسوا از وجیبه ما بود که با دوستان شریک ساختیم. مسئله دیگر این که از این هفته شروع ما گزیده‌هایی از نگارش و انتخاب نویسنده‌ها و مشترکین شبکه‌های اجتماعی را خواهیم داشت و قطع نظر از این که به کدام فرد یا افراد یا لسان کدام کشور تعلق دارد. در این هفته یک گزارش کوتاه از شاعر نامدار معاصر پرتو نادری را از شبکه اجتماعی فیسبوک که در هفته قبل به نشر رسیده برگزیده ایم که با سپاس از این بزرگ مرد آن را به شما می خوانم. پرتو نادری می نویسد: دوستی دارم گاهی که سرحال باشد حکایتهای دلنشینی روایت می کند. باری می گفت که سلطانی در خراسان زمین چون به دست ترکان غوز اسیر آمد، از او پرسیدن که ای سلطان، تو را این همه لشکریان جرار بود و ملک آبادان، چگونه شد که آن همه لشکریان تو در رزم با ما فرو شکستند و تو تاج و تخت از دست دادی و این گونه در زنجیر اسارت افتادی؟ سلطان آهی بر کرد و گفت: از آن سبب به چنین روزی افتادم که کارهای بزرگ به انسانهای کوچک فرمودم و کارهای کوچک به انسانهای بزرگ. انسانهای کوچک از عهده کارهای بزرگ بر نمی آمدند و انسان‌های بزرگ از اجرای کارهای کوچک شرم داشتند و در پی آن نرفتند. چنین شد که در همه امور لشکری و کشوری خلل افتاد و آن ملک آبادان رو به ویرانی نهاد و سپاهیان من در رزم با شما هزیمت یافتند و من به دست شما گرفتار آمدم و حال جز ندامت چیزی در بساط ندارم. دشمنان گفتند: مگر از قدیمیان نشنیده ای که می گفتن کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ دیگر این پشیمانی کار به جایی نمی برد و تو را دیگر به جای تخت و اورنگ تخت سنگ ندامت در کنار خواهد بود و هر قدر هم که سر بر این تخت سنگ بزنی تو را سود و ثمری در پیش نخواهد بود. سلطان خاموش شد و با حسرت چشم به زمین دوخت و دیگر سخنی بر لب نیاورد. من نیز گاهی که به کار بزرگان پریشان خیال حکومت وحدت ملی می نگرم، فکر می کنم نزدیک است تا حکایت آن سلطان بار دیگر در این سرزمین تکرار شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ، سرب قرمز، به تصویر از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوایل سده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مدت ها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه های از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالای آن به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف می بینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولاً و دستار در همه دوره های نقاشی یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلوه دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزیین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزیینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا میناتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهرا در جهت معین می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت باز ایستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح ها معمولا شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدها، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش ها را در طراحی می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح‌ها در بعضی از قسمت‌ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح‌ها به طوری که از نام آن مشخص است، فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه‌های روشن کار می‌شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح‌هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد، طراحی سفید قلم نامیده می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
نی سخندانم و نی فاضل و نی شعر سرا، از قصاید نبود بهرم از مدح و نوا. هرچی بیرون شده از خامه من هزیان است، نیست مفهوم در آن، هیچ ندارد سر و پا. این شکست نفسی شاعرانه برگرفته از جواب نامه ایست که مرحوم شیون کابولی هین دوری تحمیلی از وطن از یخبندانهای سایبریا از بستر مریضی به نامه مفصل شاعر و نویسنده معاصر سلیمان لایق فرستاده است.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، آب او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بی‌باک او را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را.
بخشی از ترانه مرحوم شیون کابولی بود که از فاصله های خیلی دور در انتظار بوی وطن و یاد مناظر قشنگ دیار خود سروده بود و این شعر چنان مشهور شد که نطاق و دکلماتور شناخته شده کشور خانم فریده انوری بار بار آن را از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوانده و مورد ستایش قرار گرفته بود که شما به صدای عفیفه ثاقب نیازی شنیدید. و آوازخوان مشهور کشور احمد ولی ترانه دیگر مرحوم شیون کابولی را با صدای گیرای خود خوانده است با این مطلع: میهن توی یگانه امید جهان من، خورشید من، ستاره من، کهکشان من. در شناسایی با این سردار ادیب و هنرمند همکارم لیزا حیدری با شماست.
رحیم زیایی متخلص به شیون کابولی، فرزند سردار محمد عمر خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان در سرطان 1274 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. شیون کابولی از طفولیت تا جوانی تحت تربیه مستقیم مادر کلان خود بی بی حلیمه، مشهور به شاه بوبو جان، جغدار و همسر امیر عبدالرحمن خان، ملکه رسمی افغانستان، دختر میر عتیق الله خان کابولی، نبیره میر واعظ، روحانی معروف کابل قرار داشته. پس همان آوان جوانی به مطالعه و خواندن آثار بزرگان و به شعر و شاعری تمایل داشته است. شیون کابولی در شعر و ادب زیادتر از فیض کلام مرحوم قاری عبدالله، ملک الشعرای وقت، بهره می برد. شیون کابولی مرد نیکوکار، وطن پرست و شاعر شیوا بیان بوده و در هنر موسیقی و آوازخوانی هم استعداد فوق العاده داشت. خاصتا از آلات موسیقی وطن رباب و هارمونیه را به مهارت تمام می نواخت. سردار شیون مکتب حبیبیه را خواند و زبانهای انگلیسی، هندی، ترکی و عربی را در همین کانون فرا گرفت. شیون کابولی به محمود طرزی، نویسنده، شاعر و ژورنالیست مشهور مشروطیت در افغانستان، علاقه وافر داشته و از اینجاست که پیوند معنوی وی را با سیاست‌های محمود طرزی و ادبیات در آن زمان در می‌یابیم. شیون کابولی از شیفتگان شاه امان الله خان بود و تجدد و نوآوری های او را به دیده قدر نگرسته و او را به حیث پیشوا و رهبر خود می دانست. شیون کابولی سخت طرفدار نهضت و تعالی زن در جامعه افغانستان بود و در این راه با امان الله خان هم رمز و هم گام شد. به نگارش نویسنده سید احسان واعظی، شیون کابولی در زمان تسلط حبیب الله کلکانی به تاشکند می رود و به منظور احیای دوباره سلطنت امان الله خان با نایب سالار غلام نبی خان چرخی می پیوندد. وی کتاب برکای از تاریخ معاصر وطن را می نویسد. رساله افغانستان در قرن 19 تألیف نویسنده کشور سید قاسم رشتیا را به زبان روسی ترجمه می نماید و قاموس بزرگ دری بروسی را که پس آنها به پشتو بروسی نیز برگردان شد و حاوی 21,000 لغت می باشد تألیف و تدوین می نماید. چنانچه که این فرهنگ بزرگ تا هنوز هم در